و اون این است که این شکست ایران از روس‌ها در روزگار پهلوی‌شاه اتفاق افتاد، هم یک زیان خارق العاده رو ما وارد کرد، یعنی قریب 600 هزار کیلومتر مربع از کشور ما رو جدا کردن، اما یک تکان شدید جامعه ایران خورد. به اون اینکه فهمیدن در اروپا اتفاق ها افتاده، اونجا قوی شدن اروپاییان، چون در روزگار آقا محمد خان قاجار به عنوان مثال ارتش ایران بسیار ارتش نیرومند بود، از روس‌ها کمتر نبود. این هست که از اونجا اندیشه قوی کردن مملکت و دریافتن علوم جدیده و ساختن پلی‌تکنیک البته نخستین بار از عباس میرزای بگرد گذشته و بعد میرزا طهی‌خان خواسته جامعه عمل بپوشنه. به موازات این اتفاق از این جهت خوب بوده که ما رو بیدار کرد، اما یک عقده ناراحتی و حس کم خودبینی و بدبینی به فرنگی و فرنگی رو در این حال بهتر از ایرانی دیدن از همینجا آغاز شد، از بواسطه همین شکست بسیار مفتزهانه ای که این فتحعلی‌شاه نادان به فتنه ملایان و آخوندها این کار رو کرد که بحثش خیلی طولانی است. بله، این خیلی میرزا طهی‌خان همینکبیر در اندیشه مدرن کردن کشور بود. بیچاره آمده است یک دارالفنون درست کرده و گفته است ما در اینجا باید علوم جدیده برای نخستیبار موسیقی در اونجا آمده است و به صورت نوت تعلیم شده است و عرض می کنم که شیمی، فیزیک، علوم که اصلا یادی از این اطلاع نداشتن اینها و تعدیه فارغ التحصیل، اما یک مدرسه دارالفنون که البته گویا 17 تا 18 سال زودتر از دارالفنون یا فنون ژاپن ساخته شد، در ایران ساخته شد و مصطفی‌خان در اندیشه عرض می‌کنم که خدمت به مردم و مدت کوتاه حکومت این مرد ایران رو به طور کل تغییر داد و اون رو هم که می‌دانید رسیدن به پاشان و مصطفی‌خان امیرکبیر رو به قتل آوردن در روزگار ناصرالدین‌شاه جوان نادان و از این مرحله به بعد است که رفته رفته دوری بیداری ایرانیان آغاز شده است. من دوستان به حواله میدم بزرگ کتاب بسیار بسیار جالبه دوری بیداری ایرانیان در اسلام کرمانی خیلی خوب توضیح میدهد که بس چگونه بود و ما چگونه فعالیت میکردیم برای بیداری برادران و موضوع آزادی و حاکمیت ملی و موضوع مبارزه با استعمار. اینا اندیشه هایی بوده که از روزگار ناصری، خود ناصرالدین‌شاه هم که به اروپا سفر کرده بود اینها برگشته بود و گفت آقا قانون نرسیده وزرا رو جنگ کرد، گفت آقا از امروز قانون دیگه دارم میشه، آقا قانون مستلزمی که شما نباشید، گفت پس فراموش کنید قانون اصلا چیزی برای قانون نیست. این شاهان ما حتی یه چیزی حساسیت داشتن ناصرالدین شاه به قانون، از بس چنین قانون متنفر شده بود. یه روز اومد در قصر این نجار داره در درست میکنه، گفت دوستا مگه این تخت اینجوری درست میکنه؟ گفت قربان قانونش اینه. گفت پدر سوت تو هم قانون فرض عرض میکنم. محمد رضا شاه از روشن فکر متنفر بود، اینتلیکچوال میگم انتلیکچوال مسخره میکرد و واژه دموکراسی. رضا شاه از واژه مشروطه و دموکراسی نفرت داشت. متاسفانه چون وقت ما داره تمام میشه، من نرسیدم در با محمود موسوی صحبت کنم، این جنبش زیبای مردم، من خطاب دوستان عرض میکردم که این اجداد بزرگوار ما در روزگار مشروطه و در ایران رجال بزرگ بسیار بودن، روشن فکران خوب بسیار بودن، چه نظری درستی داشتن به آزادی، چه نگاه درستی داشتن به وطن و چه اتفاق خوبی بود اتفاق مشروطه و همون قانون اساسی با همه معایبی که داشت. هیچ دموکراسی کاملی در جهان از ابتدا به ساخته شروع نشده، رفته رفته اصلاح شده. از خواص دموکراسی است که گام به گام خودش رو تسلیم می‌کنه. شما این قانون اساسی آمریکا نگاه کنید، آقای جو واشنگتن که گفت آقا من هر جا میرم هر سال میرم برده بخرم، میرم قیمت برده ها بالاتره. و میدانید در قانون اساسی آمریکا میگوید که کسانی میتوانن رأی بدهن که white male property owner. بنابراین اینا که ایراد میگیرن قانون اساسی مشروطه که چه میگه چه، نه به نظر من بسیار پیشرفته بود، بسیار مترقی بود. زیان بزرگی که ما دیدیم و میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که ملت ایران که هرگز روی آزادی ندیده و این شکل امروزین ملت ایران، این محصول قدرت‌های استبدادی است، نه محصول کار ملت ایران. چون مردم ایران همواره هیچ کاره بودیم، رعایا بودیم، به صورت اسرا زندگی کردیم. دو بار که این ملت توانست فرصتی به دست بیاره ظرفیت‌های بزرگ خودش نشون داد، یکی در موضوع قرارداد 1919 است که وسوق الدوله که مأمور اجرای قرار استعماری بود 40 تن از وکلای به قول معروف انتخاب کرد که اینا ولی وقتی اینا وارد مجلس شدن این شور ملی که در مجلس بود و اندیشه از استعماری همون وکلا که یکیش سردار معظم خراسانی بود مرحوم تیمورتاش علیه قرار استعماری رأی داد و این نخستین دستاورد بزرگ ملت ایران از همون دموکراسی است و قضیه نفت و در رفتن رضا شاه و باز آمدن دموکراسی این مدت بیشتری ظرفیت های سیاسی ملت رو روز کرد به لحاظ تعداد روزنامه ها به لحاظ رجل سیاسی و به لحاظ گروه های مختلف سیاسی بی اندازه زیبا بوده. من حسرت میخورم فرصت طلایی ما از دست رفت و در همین روزگار است که مرحوم دکتر مصدق که در حقیقت میوه بزرگ و درشت و معطر مشروطه است بروز و ظهور کرده و این کار بزرگ حالا دوستان شاهدایی ما معذرت میخوام سعی میکنن که این داستان نفت رو تحقیق کنن از طریق فقط مباحث اقتصادی. دکتر بینای عزیز ما دیروز خیلی خیلی درست اشاره کردن که مشکل مرحوم دکتر مصدق دو چیز بود، یکی استقلال این مملکت، یکی اجرای قانون اساسی و قضیه اقتصاد نفت. اینها ارجح نبودن متاسفانه فرصت های طلا از دست رفت و این کودتای 28 مرداد منحوس ترین اتفاقاتی بود که در کشور ما افتاد. همه فرصت های طلایی که از دست رفت هیچ، فرایند حکومت پارلمانی و دموکراسی در کشور ما تعطیل شد، فرایند روشن فکری به معنی خاص تعطیل شد. بنده داشتم کتاب نازم‌الاسلام می‌خوندم در روزگار مظفرعلی‌شاه 56 روزنامه خوب یکیش رو ایشون به من نشان داد که البته ما رو دورهای بعد مرحوم دکتر مصدق بود یک کاریکاتور از دکتر مصدق کشیدن. 56 روزنامه تا 60 روزنامه خوب بود در باب آزادی در روزگار محمدرضا، دو روزنامه بود که اینها از بام تا شام فقط مداحی می‌کردن. در اندیشه ها بسته شد متاسفانه و اون چه ما امروز میبینیم گفت این هنوز از نتایج سحر است، این حاصل استبدادهای پیش از این دوره است و در ملت ایران آخوند ملا رو به حکومت مشروع نمیدید. و این کلام آخرم هست، در روزگاری که مرحوم دکتر مصدق بودن و رجال سیاسی ایران بودن، یه باید که کاشانی بود که به لحاظ دانش فقهیش هزار برابر خمینی بزرگتر بود، به لحاظ سوابق سیاسی و مبارزات استعماریش هزار برابر خمینی بزرگتر بود، اما تفکر و تصور این که آیت الله کاشانی رو بزنه خود بزنی کنه اصلا از ذهن هیچ کس نمیگذشت، چون مردم ایران آخوند و ملا رو به قدرت مشروع نمیدیدن و در دوران مشروطه بزرگترین حجت الاسلام آیت الله رو به دار کشیده بودن و کف زده بودن. این هست که اگر اون روند ادامه می‌یافت و راهی که مرحوم دکتر مصدق ادامه می‌یافت و عرض می‌کنم اون دموکراسی زیبای بعد از رفتن رضا شاه ادامه می‌یافت، ما به این روز نمی‌افتادیم. من بیشتر از این وقت دکتر مینا رو نمی‌گیرم، هی دوست می‌داشتم که وقت می‌مود و ادامه می‌دادیم. دوستانی که برنامه ما رو می‌بینن برای مطلب رو در تلویزیون ادامه می‌دن.